دلم در انتظارت حس گرفته است، ببین رنگ طلا این مس گرفته است. بهشتی تازه در حال ظهور است، جهان بوی گل نرگس گرفته است. بیاین امشب دست دعا به درگاه بی نیاز خدای متعال دراز بکنیم و از خداوند بخواهیم که مهدی موعود هرچه زودتر ظهور بکنه و اون وعده ای که داده شده برای عدل و عدالت در جهان عملی بشود و ظلم و جور از بین برود. اما دوستان عزیزی که روی خط تماس ما قرار گرفتند، من قبل از این که اسامی این دوستان رو عرض بکنم و عرض سلام و ادب محضرشون داشته باشم، دو خواهش همیشگی رو محضر این دوستان عرض بکنم. یک، این که این بزرگوارانی که پشت خط تماس قرار میگیرند انشالله لطف بکنند و ادبیاتی که به کار میبرند، کلامی که دارند، خدای نکرده باعث رنجش هیچ فردی، چه از مسلمانان عزیز، شیعه، اهل سنت و چه از ادیان دیگر، حتی مواظب باشیم خلق محمدی و خلق علوی رو کاملا رعایت بکنیم انشاءالله که باعث رنجش دیگر دوستان نشویم. و یک مورد دیگه هم این که مباحث سیاسی رو لطف کنید مطرح نکنید. شبکه ولایت شبکه دولتی و شبکه سیاسی نیست، لذا اگر مباحث سیاسی مطرح بشه ما مجبور هستیم که صدای شما عزیز بیننده رو قطع بکنیم و خدای نکرده اسای ادبی به مصدر شما میشود که بنده پیشاپیش از قطع شدن صدا عذرخواهی خواهم کرد از مصدر شما. خب اگر دوستان عزیز ما در اتاق فرمان به دلیل اینکه یک اشکال کوچکی هم پیش آمد در وهله‌ای که ما سری به اتاق فرمان زدیم و برگشتیم، اگر به من بفرمایند که تلفن‌های دوستان عزیز اهل سنت و شیعه‌ای که روی خط هستند چه بزرگوارانی هستند، ما بحث رو آغاز خواهیم کرد با این دوستان گرامی. پس فراموش نکنید که شما عزیزان بیننده و ارجمند مثل برنامه‌های دیگه یک روب ما وقت میدیم به هر دو عزیز، انشالله روی خط تماس قرار بگیرند و سعی بکنیم که مباحث رو در همین یک روب ببندیم. هرچند اگر مباحث خوبی بود و ما دیدیم که لازم هست وقت بیشتری داده بشه، مثل جلسات گذشته وقت بیشتری داده خواهد شد و با عزیزان کارشناس ارجمند برنامه صحبت خواهند کرد تا زمینه قضاوت برای خود اون عزیز و همچنین زمینه قضاوت برای دیگر بینندگان گرامی آماده و مهیا بشه. یادتون نره ما اول موضوع برنامه رو صحبت میکنیم و بعد وقت به شما میدیم که اگر در بیرون از موضوع برنامه هم میخواهید نکته‌ای مطرح بکنید مطرح بفرمایید. موضوع برنامه امشب هم همونطوری که بارها گفتیم و دوستان ما هم زیر نویس کردن، امامت و خلافت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، انتصاب الهی یا انتخاب مردمی. دو عزیز اولی که پشت خط هستن آیه طاهری از ابهر از عزیزان اهل سنت و جناب آیه صمدی از تهران از شیعیان گرامی. جناب آیه طاهری عرض سلام و ادب و احترام محضر شما دوست عزیز.
سلام علیکم،
حال شما خوبه انشاءالله؟
ممنونم. اول از همه سلام عرض میکنم
بزرگواری
حضور محترم آقای کیانی و کارشناس بزرگوار.
سلامت باشید، لطف کردید که با شبکه خودتون شبکه ولایت تماس گرفتید. جناب آقای صمدی عزیز محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوبه انشالله؟
الحمدلله شکر، خدا شما را حفظ کنه.
سلامت باشید. متشکریم از حضرت عالی هم که لطف کردید و با شبکه خودتون تماس گرفتید. آقای صمدی عزیز پشت خط باشید. جناب طاهری بزرگوار، برنامه ما را انشالله از ابتدا که ملاحظه فرمودید.
بله تقریبا ملاحظه کردیم. بله
خواهش میکنم. اولین سوال این هست که اصل مهدویت به این معنا که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهند آمد، به این معنا، نه به معنای اینکه حالا متولد شدن نشدن، مسائل اختلافی بین شیعه و سنی رو ما در این بحث کاری نداریم. حضرت عالی قبول دارید اصل مهدویت رو به اون معنای اجماعی که همه قبول دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آقای کیانی
هم بفرمایید.
من اینا خودم نظر شخصی خودم
تمنا میکنم بفرمایید.
او قائم آل محمد و روزی ظهور خواهد کرد و دیروز هم اتفاقا تماس گرفتم با منابعت ولی متاسفانه موبایل بود قطع شد.
بله.
نتونستم صحبتمو ارائه بدم. بر روزی میاد چه موجود باشد و چه نباشد. ما میگیم متولد نشده.
بله.
برادران شیعه میگن که متولد شده.
درست.
چون باید یه نفر پیدا شه تا این همه ظلم و جور از بین ببره.
بله.
مسیحیت به مهدی، مسلمانان به مهدی و سایر ادیان هم منجیایی دارن که ظهور خواهند کرد.
بله.
البته میگم موجود بودن یا نبودنش من کار ندارم. اما خب میاد حتما. من
قبول دارید حضرت عالی اصل مهدویت رو به این معنا که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف خواهند آمد. این رو
که یقین داشته باش که حتما میاد.
بسیار. حالا سوال دوم این هست که به نظر شما آمدن حضرت مهدی و امامت و خلافت ایشون یک امر الهی و انتصاب الهی است، یعنی خداوند ایشون رو میفرستند و خلافت و امامت بهشون میدهند، یا این که نه مردم جمع میشن یا بزرگان جمع میشن، چیزی که شبیه سقیفه که اتفاق افتاد و بزرگان جمع شدند و خلیفه اول رو انتخاب کردند، کدام یک از این دو گزینه درسته به نظر شما؟
درصد انتخاب الهی دیگه، این با عقل سلیم جور در میاد.
خب
انتخاب حتما انتخاب الهی است، بالاخره وعده داده شده از توی خداست که اونم انتخاب میکنه میاد دیگه.
درست.
بله.
خب پشت خط تماس ما باشید شما، اجازه بدید ما سری هم بزنیم به برادر عزیزمون جناب آقای صمدی از تهران. جناب آقای صمدی بزرگوار، ما دو سوال رو محضر دوست گرامیمون آقای طاهری مطرح کردیم. اول نظر خودتون رو بفرمایید که در رابطه با این دو سوال نظر شما که حتما البته شیعه هستید و نظر شما نظر مشترک همه شیعیان هست، اما نظر خودتون رو بفرمایید تا به قسم دوم سوال بیشتر بپردازیم و با هم بیشتر صحبت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا قلب مقدس حضرت بقیت الله مهدی موعود را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. دعایش را در حق همه ما مستجاب بگردان. ماه شعبان شریفترین ماهی است در دوران سال بعد از ماه مبارک رمضان. شب نیمه شعبان مقدسترین شبی است در سال بعد از شب قدر.
بله.
میلاد مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه ولی از شب زیارتی آقا ابا عبدالله الحسین، خداوند این ماه را از ما را از فیوزات این ماه و این شب محروم نگرداند انشاءالله. حضرت در سال 255 یا 256 هجری متولد شد، عالم به نور جمالش منور گردید. آیاتی که در قرآن درباره امام زمان نازل شده است بسیار مفصل است، چون روایتی که امام باقر علیه السلام در تفسیر صافی از مرحوم فیض می‌فرماید ثلث قرآن در متن اهل بیت است. امام زمان از صلبی مقدس رحمی مطهر متولد می‌شود. روایتی که حکیم خاتون علامه مجلسی و دیگران نقل می‌کنند از این قرار است. داستان شب نیمه شعبان، خواهر حضرت امام هادی حکیم خاتون، دختر حضرت امام جواد، آمده بود خانه پسر برادرش حضرت عسکری. وقتی خواست برود حضرت عسکری فرمود عمه جان امشب را در خانه ما بمان، بی توته کن و در خانه ما باش. حکیم خاتون عرض کرد برای چه حجت خدا پسر برادرم؟ فرمود امشب خداوند مولود عظیمی به ما عطا می کند. عرض کردم از کی؟ فرمود من نرجس، از نرجس. آمدم دیدم آثار هم بر او نمی بینم. هر چه دقت کردم آثار هم ابدا در اون مایان نیست.
پس.
مانند مادر موسی بن عمران سلام الله علیه. حضرت فرموده عمه مگر نمی دانی حجت خدا باید به این صورت متولد شود؟ ولادت او باید خفا هم باشد، مخفیانه باشد. آمدم خب آقا امام عسکری امام زمان من است، دستور داده ولی آثار هم نمی بینم. شب شد نرجس خاتون در حجره، من هم منتظرم که امر الهی را ببینم. نزدیک طلوع فجر شد، دیدم از خواب بیدار شد، یک نوری در پیشانی او مشاهده می شود. هول و ترس و وحشت مرا گرفت. عجیب است، گفتم ای نرجس چه خبر است؟ نرجس هم از تربیت شده اون خانواده است. چیزی ندیدم. یک مرتبه حضرت عسکری از بیرون فرمود یا عمه اقرأ سورة الغدر، و من شروع کردم به خواندن سوره غدر. به مجردی که سوره غدر تمام شد دیگر نرجس را ندیدم. یک نوری بین من و او حاجب و مانع شد. صدا زدم آقا حجت خدا بیایید ببینید چه خبر است. بازگشتم یک مرتبه حضرت فرمود ارجعی یا عمه عمه برگرد حالا حجت خدا را میبینی. برگشتم دیدم نور کنار رفت. آقازاده چون خورشید طالع حضرت مهدی موعود حجت ابن الحسن العسکری پاک و پاکیزه سر تراشیده و ناف بریده و ختنه کرده به دنیا آمد امام زمان.
درست.
متولد شد. از این نور از این بدن میتابد. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا.
خب حضرت آیه صمدی عزیز بله. من ممنونم چون میدونید وقت ما یه وقت کمیست. من میخوام که خواهش کنم
شما
میخوام به بحث برسیم.
ما که یه رو نشه چیزی دیگه نمونده.
بفرمایید. چش به احترام شما باز من سکوت بکنم. بفرمایید.
بله بابا. چنان نور از این بدن میتابد. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. قرآن میخواند. سرم را بالا آوردم دیدم پرنده های زیادی بالای سرم هستن. نگو ملائکه هستن. در همین حال که آقا اذان اقامه را گفت بچه را از مادرش گرفت تحویل یکی از این ملائکه ها داد. پرسیدم آقا جون بچه را کجا میبرم؟ حضرت فرمود بچه باید به ملأ اعلی برود. نرجس خاتون جلو آمد قلبش لرزید اشکش جاری شد. پرسید آقا بچه عزیزم را کجا میبرن؟ امام زمان از اول ولادتش عاشق داشت. اول عاشقش مادرش بود. حضرت پرسید نرجس چرا گریه میکنی؟ نرجس عرض کرد بچه عزیزم را کجا میبرن؟ حضرت فرمود خداوند حرام کرده بر این بچه غیر پستان تو شیر بخورد. الان به تو بر میگردانن. کجا بردن مهدی را؟ بردن
خب
تمام مهدی را.
جناب آقای صمدی عزیز، آقای صمدی بزرگوار من
منتظر.
ما از داستان شما و روایتی که میخوانید خسته نمیشیم، لذت میبریم، ولی ما به دلیل اینکه می‌خوایم در موضوع برنامه بحث بکنیم و به نتیجه برسیم و مردم بتونن قضاوت بکنن، خب روایتی که شما خواندید در رابطه با
بله.
تولد حضرت مهدی، این روایت شاید بین شیعه و سنی اختلافاتی درش هست و ما
خب
امشب به چیز
بله.
اجازه بفرمایید، ما امشب می‌خوایم به اتفاق نظر بین شیعه و سنی بپردازیم، یعنی بحث اصل مهدویت و آمدن مهدی در آخر الزمان به عنوان خلیفه اثناعشر، آنچه که در صحیح بخاری هم آمده و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمودند. لذا اجازه بدید از این بحث ابتدایی بگذریم. ما باز برمیگردیم محضر شما. جناب آیه طاهری عزیز، من مجددا محضر شما سلام عرض میکنم. ببینید جناب طاهری، ما در بحث قبلی که با هم داشتیم دو مسئله رو شما فرمودید. یک این که اصل مهدویت رو به معنای آمدن منجی و آمدن حضرت مهدی فرمودید که قبول دارید، و دوم این که فرمودید مسلماً امر امامت و خلافت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف امر الهی خواهد بود و نمی شود که انتصاب الهی نباشه. حالا من این سؤال رو به شمایی که از اهل سنت هستن دارم، آیا امکان دارد که خداوند خلفای اثناعشری رو جانشین پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله کرده باشند، ولی یک جا این امر رو انتخابی گذاشته باشند، یعنی مردم خودشون برن انتخاب بکنن و یک خلیفه الهی رو پیدا بکنن، یک جایی انتصابی باشد و خداوند بیان منصوب بکنن، آیا این اختلاف برای شما قابل پذیرشه؟
والا ایکیانی من چه عرض کنم، بالاخره اون موقع بعد رفعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اختلافاتی به وجود اومد. من خودم به علاوه تحقیقاتی که چند سال اخیر داشتم
چه نتیجه‌ای گرفتید؟ این رو برای ما بفرمایید. ما جاهل به این مسئله باشیم عالم بشیم و مسئله رو بفهمیم، چون من هر چه دو تا چهار تا میکنم بالاخره یا انتصاب الهی یا انتخاب مردمی. حالا اگر انتخاب مردمی است، چرا ما این همه سال صبر کردیم و حضرت مهدی رو انتخاب نکردیم، خلیفه دوازدهم رو انتخاب نکردیم؟ اگر انتصاب الهی است، چطور امکان داره خداوند خلیفه اولش رو که خیلی هم مهم بوده بعد از پیامبر، اگر یه دیواری از پایه مشکل پیدا کنه تا ثریا هم بره این دیوار کج میره، چطور امکان داره یک خلیفه انتصابی باشد، خلیفه دوازدهم و آخر، ولی خلیفه اول انتخاب مردمی باشد؟ بفرمایید.
یقیناً آیه کریمی حضرت علی رضی الله تعالی عنه بعد پیامبر، البته باز من نظر شخصی خودمه، بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون حدیث قدیر من قبول دارم. در آخر
شما واقعا سنی هستید؟
جان بله دیگه.
چه مذهبی دارید؟ میشه برای من بفرمایید؟
مذهب شافعی هستم.
شافعی هستید؟ یعنی شما قبول دارید که خلیفه اول باید حضرت علی علیه السلام میبودند؟
خب من چجوری عرض کنم؟ خب بله، حدیث قدیر خب مصداق حضرت علی بود. خب بعدم بنا به دلایلی بالاخره دیگه من چجوری عرض کنم؟ بنا به دلایلی مردم بالاخره به شور نشستن. خب مردم در عقیده من مردم نخواستن، نه اینکه مثلا،
یعنی امر الهی با رأی مردم تغییر کرد.
خب من خودم میگم عقیده اینه که این
بسیار
حدیث قدیر قبول داشتنشو دارم که بعد رسول اکرم خب حضرت علی تو قدیرهم نمیشه که بالاخره این همه مردم جمع میشه. بله به عنوان وصی خودش انتخاب کرد. بعد خب خلفای راشدین رضی الله تعالی عنها هم خب تبریک گفتن، اون کلمه بخشن بخشن یا علی و فلان اینا. اما خب بعدن خب یه ماجرای اومد و مردم نخواستن دیگه، من زیاد وارد این بحث نمیشم.
بسیار خوب.
البته
اگر نکته دیگری غیر از بحث دارید که میخواییم مطرح بفرمایید در خدمت شما هستیم.
البته آیه تمدی ماشاءالله اونقدر صحبت کردن که فعلا ما هم مشروع چای خوردن بودیم، گفتیم فعلا صحبتش تمام بشه.
بزرگواری.
خواهش میکنم. من بحثی خارج از مهدویتم داشتم اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم. تریبون آزاد هست، چه میخواهید بفرمایید.
من خیلی وقتی که شبکه‌های ولایت و کلمه با هم تطبیق میدم، آیه یعنی
بله
متناقضات زیادی در احادیث ارائه شده یافتم.
بله
البته الحمدلله شبهاتم تقریبا رفع شده. شبهه اولم در مورد توسل که اصلا من اول اعتقادی نداشتم، من خودم کاملا شیعه هستش.
بله
از سنیای شافعی خلخال هستیم. اگه
بله.
آیان سنی هم و برادران شیعه هم میدونن که تو خود خلخال تقریبا 20% اهل سنن شافعی هم.
بله من اونجا بودم و آشنا هستم با عزیزان شافعی. اون
شما سمت بخش سمت هشتی جنو فرام تشریف بیارین.
بله
بله من یه آدرسی دارم که اونا دیگه چیز نکنم. من البته ساکن استان زنجانم.
درست.
شبه اولم در مورد توسل بود که میگم اصلا اعتقادی نداشتم، البته چون مطالعه آنچنانی نداشتم. بعدن که وارد این شبکه شما شو تکلمه شدم، بعد استناد آیات و روایات و قرآن کریم به خصوص راهنمایی های ماموستای بزرگ بهمنی عزیز
بله
و مولوی لاشاری بزرگ
بله،
به این نتیجه رسیدم که بدون وسیله که اصلا نمیشه به خدا نزدیک شد، چون خودمون اون توانایی اون به قول صراحت کامل بگم که وضع کامل نداریم با خدا بالاخره معامله کنیم. دومین موردم در مورد خلفای دوازدگانه بود که اتفاقا دیشب هم با رفیقامون بودیم، همه هم بالاخره اهل سنت بودیم، بحثمون بود. اون هم البته عقیدهشون اکثرا مثل منه که دوای خلفای دوازدگانه بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خواهند آمد، احادیث فراوانی در این موضوع من یافتم و بالاخره در برنامه جناب خدمتی بعد از حضرت حسن رضی الله عنه و تعالی عنه را یزید را هم جزو خلفای وعده داده شده شمردن. پس به نظر من این قبلا میخواستم زنگ بزنم جواب اینا بدم، این به نظر من اصلا منتفیست بخواهم جزای خدمتی بگم، چون چگونه باید کسی را خلیفه وعده داده شده از جانب رسول گرامی بدانیم که خود بالاخره فاسق و شارب الخمر بود.
درست.
خانه خدا را به آتش کشید، به نوامیش هم تعرض ورزید. پس کسی که از سوی خدا وعده داده شده باشد باید عادل و تابع امر خدا و رسول سنتش باشه.
احسنت باشه.
در آخر صحبت‌های ما کیانی یه حدیثی در مورد صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست.
بله.
پیامبر فرموده صلوات دنبوریده در من نبرسید. آیشان خواستن اگه امکانش باشه یه حدیثی در این مورد به ما ارائه بدین. ترجیحاً اگر از سوال سته باشه بهتره.
بزرگواری ببینیم که
از خانجات محترم هم آخر حضرت مایی هم که وقت شرفشون رو گرفتیم. اگه امری نداری خدا بسی کنم.
خواهش میکنم. بزرگواری ممنونیم از اینکه روی خط تماس قرار گرفتی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خب حضرت استاد عباسی اگر این حدیث رو سرچ بفرمایید و معرفی بفرمایید تا من با جناب آقای صمدی هم صحبت آخر رو بکنم. جناب آقای صمدی عزیز دوباره برگشتیم محضر جناب عالی، آماده هستیم که کلام آخر شما رو بشنویم. اگر نکته‌ای یا حرفی مانده در خدمت شما هست.
فاضل نراقی در کتاب خزائن،
بله،
فاضل نراقی در کتاب خزائن نقل فرموده که در بغداد میان شخص شیعه و فرد سنی مشاجره شد، در این که خلیفه بلافصل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ابوبکر است یا علی علیه السلام. پس
بله.
قرار بر این شد که اول کسی را که ملاقات نمایند از او سوال کنند، هر کس را که او تعیین نماید تصدیقش کنند. از منزل بیرون آمدند، قدری راه رفتند، دیوانه‌ای پیدا شد. وقتی نزدیک شد طبق قرار از او سوال کردند، آن دیوانه گفت محاکمه خود را نزد آفتاب ببرید در وقت طلوع شمس. از او سوال نمایید که بعد از اون که غروب نموده بودی از برای که طلوع و رجوع نمودی. اگر گفت از برای علی علیه السلام رجوع نمودم، اون بزرگوار خلیفه بلافصل، و اگر گفت از برای ابوبکر طلوع نمودم، پس اون خلیفه بلافصل است.
بسیار خوب تمام شد.
بله
بسیار خوب، ممنونم از شما جناب آقای صمدی عزیز از این که با شبکه خودتون تماس گرفتید و نکاتی رو ارائه کردید. از شما سپاسگزارم. شما رو هم به خدای بزرگ می سپارم. خب دو نفر بعدی که روی خط تماس ما قرار گرفتن، جناب آقای داوود از کرج و بفرمایید اتاق فرمان. الو. بله بسیار خوب، آقای رضایی از یزد، بله، از عزیزان اهل سنت. بله بسیار خوب، محضر جناب آقا داوود از کرج و آقای رضایی میخوام عرض سلامی داشته باشم. قبل از اون اگر اجازه بدید در رابطه با نکاتی که رد و بدل شد، من از حضرت استاد عباسی نکاتی رو سوال بکنم و بعد از اون انشاءالله دو عزیز پشت خط باهاشون صحبت خواهیم کرد. حضرت استاد عباسی، ما به دلیل اینکه مباحث خیلی مباحث معلومی بود و عزیزان هم همه این مباحث رو قبول داشتن، لذا در بحث کمتر مزاحم وقت عزیز شما شدیم، اما اگر تکمله ای دارید یا نکته ای دارید در صحبت هایی که رد و بدل شد، ما محضر شما هستیم.
بله، حالا دوستان نکات خوبی رو بیان کردن. حالا من قبل از اینکه دو بزرگوار جدید شروع بکنم، خواهشم اینه که تلاش بر این باشه که بیشتر تو بحث وارد بشیم.
بله.
یعنی بحث جالب و
عزیز اهل سنتمون قبول داشتن مباحث رو، شاید کمتر بحث وارد شدیم چون ایشون هم
که قبول دارن. حالا ببینید، من این به ذهنم اومد، ایشون پذیرفتن برخی از حقایق حتی ممکنه با مذهب اون شخص تنافی نداشته باشه، چون اگر ما قرار عقل رو که حجت خدا بر ما هست، به هر حال خدا این عقل رو داده برای استفاده و
بله.
این آیات و روایات هم برای استفاده کردن و هدایت پیدا کردن هست. خب اگر ما بپذیریم برخی از نکات رو،
بله،
یک سنی منصف میتواند این رو بپذیره که آقا قدیر اتفاق افتاد و افراد بیعت کردن در قدیر، اما مشکلاتی به وجود آمد و محقق نکرد، نذاشتن محقق بشه ولایت حضرت علی علیه السلام. یعنی لازمه این که من یک مذهب دیگری دارم، مثلا اهل سنت هستم، لازمه این نیستش که من هر آنچه رنگ و بوی ممکن شیعی بگیرد، یا به اصطلاح خودمونی بگیم هر چی که ممکنه به نفع شیعه باشه من بیا منکر بشم. کما این که وهابی ها به همین ورطه هلاکت افتادن که حاضر شدن به خاطر مقابله با شیعه، همین آقای ابن تیمیه حاضر شد به خاطر مقابله با شیعه فضائل حضرت علی رو منکر بشه، حاضر شد نسبت‌های ناروا و نسبت‌های بدی بده به ائمه اهل بیت. به خاطر چی؟ به خاطر دشمنی و مقابله با علامه حلبی. اینکه نیفتیم توی یک وادی که به خاطر تعصب صرف تعصب کورکورانه بگیم هر چی من احتمال میدم شما می‌خواید ازش استفاده کنی من منکرم. نه، حالا یه جایی هستش که اینجا یه مثلا یه عقل من میپذیره یا روایات و آیات من میپذیره اون رو.
بله.
خب چرا بگم ممکنه این بحث با مورد استفاده مثلا مذهب دیگه قرار بگیره، پس من این رو در هر صورت بعد قرآن میگه لا یزمن نکنه شنعان قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب، عدالت داشته باشین، انصاف داشته باشین. خب یه جایی اگر مطلب حقی است این مطلب حق رو بپذیرید. ایشون با ترس و لرز داره میپذیره. چرا؟ چون احساس این است آقا هر کسی که کوچکترین کلامی رو گفت، از روی عقل پذیرفت، از روی آیات رو پذیرفت، مطلبی گفت، بلکه که اهل سنت باید صد بار قسم آیه بخوره من اهل سنتم و بعد هم ممکنه بهش انگ بسستونم و نظر منفی نسبت بهش داشته باشم. الان تو همین بحث محتویت اونم، بحث محتویت و این موضوعی که مطرح کردیم یک امر فرامذهبی است. فکر نکنن آقایون اهل سنت اگر در این مورد کسی اومد پذیرفت یا مثلا اومدن خواستن بپذیرندن عقلشون میپذیره بگن نه، چون این حرف یه شیعه است، بحثیه که شیعه مطرح کرده حتما یه نکته درش ما باید مقابلش قرار بگیریم. نه، قرار نیست توی اموری ما مقابل هم. من گاهی بحثای دانشگاهی که داشتم همین روایات در اطلاع حضرت مهدی رو مثلا میکردم، اول هم موضع میاد بودم بابا به خدا هیچ نکته ای تو این نیستش که مربوط به مذهب شیعه باشه، کلا مربوط به اصل اسلامه. بابا اصل اسلام یک مهدی دارد که میآید دنیا رو از عدل و داد میکنه. چرا شما به خاطر اینکه با مذهب شیعه مقابله بکنید دارید با یه اصل اسلامی مقابله میکنید؟ با یه اصلی که حتی وهابیا میگن کسی با اون مقابله کنه جاهلون مبتدعه، یا جاهل یا بدعت‌گذار در عقیده هستش. این یه نکته. یه نکته دیگه هم در رابطه با صلات بصرا سوال کردن.
صلوات
دنبوریده به قول ایشون وقتی که آیه نازل شد، همین آیه معروفی که بعد از نماز هم تلاوت میشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما،
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. اصحاب من خدمت پیغمبر یا رسول الله، ما سلام بر شما رو میدونیم چیه، چون میگه صلوا علیه و سلموا تسلیما، سلام رو میدونیم چیه، چجوری ما صلوات بر شما بفرستیم این رو نمیدونیم. خب اینجا روایات متعدد اومده، من روایتی که مورد نظر ایشون بود رو بگم و روایت دیگه ای رو از صحیح بخاری که در صحیح بخاری با این شکل نیومده.
درست.
این روایت که ابن حجر مکی نقل میکنه و میگه روایت صحیح از کرد ابن حجر، میگه لما نظرت حاضر آیه قلنا یا رسول الله الی آخر متقدم و یروی لا تصلوا علیه الصلاة البتراء، صلوات بتراء نفرستین. فقالوا ما صلاة البتراء، صلات بطرا و دنبوریده چیه؟ همون عبارت دنبوریدشون بطرا میشه. فال تقولون ازا فهمودن بگویید اللهم صل علی محمد و آل
محمد.
این رو بگویید.
جلس.
این بطراش اینه که الله بگید اللهم صل علی محمد تموم بشه
و آل محمد.
و کاملش این هستش که غیر دنبوریدش این هستش که بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. که اینو در السواق المحرقه جلد 2 صفحه 430 نقل کرده. شبیه این روایت گفتن که اگر بشه از کتاب صحیح بخاری هم باشه یا اشتهای سته باشه، کتاب بدء الخلق در صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق همین روایت رو به این شکل آورده که مادن سوال کردن از پیغمبر که کیف الصلاة علیکم، بعد حضرت فرمودن فإن الله قد علم کیف نسلم قال قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد، و ادامه داره که ما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم. که صلوات صحیح و صلوات درست اونی که در روایات آمده در منابع شیعه در منابع اهل سنت این هست که گفته بشه اللهم صل علی محمد و آل محمد. باز اینجا از اون جاهایی که انصاف باید رعایت بشه. اگر کسی اومد به خاطر اینکه بگه آل محمد بگه، ممکنه شیعه بگن منظور اهل بیتی که ما مد نظرمونه، همون اهل بیتی که اسم معصوم هستن، خدا انتصابشون کرده، پس ما نگیم آل محمد رو، همون بگیم اللهم صل علی محمد. ببینید یا بیان بگم آقا خب ما صحابه رو مهم میدانیم، صحابه رو بذاریم کنار، این برای اینکه مقابله کرده باشیم با شیعه صلوات و مثل صلوات شیعه نشه باشه بگیم و علی صحبه و سلم و علی صحبه و آله و سلم. ببینید مطلب رو از عین خودش خارج کردن، مخصوصا وهابیونی که معتقدن آقا ما عین روایت، عین صحیح بخاری همون مطلبی که آمده، آقا صحیح بخاری این مطلب رو داره، هیچ کجا اینم نیومده بگه و علی اصحابه. وقتی نگفته آقا اصحاب محترم زیاد داشته پیغمبر، اصحاب عزیز گرامی نور چشم بزرگوار زیاد داشته، اما اینجا جای اون نیست، همونطوری که تو مباهله جای غیر از زهرا و علی و حسن و حسین علیهم السلام نبوده. حالا شما به زور بخواییم بگیم آقا نه اینجا ما میخواییم صحابه رو وارد کنیم، این دور شدن از کتاب و سنته، این رفتن سراغ هوای نفس و سراغ اون تعصباتی هستش که ضربه میزنه به اعتقاد و ایمان یک مسلمان.
مهمترین دلیل بر همین قضیه صلواتیست که در نماز در تشهد بله. میفرستیم
این همین رو در
تشهد رو در تشهد داریم و اونجا نه صحابه ای هست و نه همسران پیامبر هست و آل محمد هست آمان. که انشالله دوستان عزیز هم به این دقت دارن. خب برادر عزیزم آقا داوود از کرج، محضر شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام دارم، من فامیلی من گفتم متعارف به اسم کوچیک
بفرمایید. فامیلتونم هیچ اشکالی نداره؟
خواهش میکنم، من فتی هستم.
آقای فتی عزیز، بله عرض سلام ادب. بفرمایید آقای فتی، حال شما خوبه؟
متشکرم، شما خوب هستید؟
بزرگوارید، ممنون و متشکر. پشت خط تماس بمانید، برمیگردیم محضر شما. جناب آقای رضایی از عزیزان اهل سنت از شهر زیبای یزد، سلام بر شما.
علیکم السلام، بنده هم خدمت از اتالی جای کرامی و کاشناس محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم آیه رضایی عزیز. آیه رضایی، بحث مهدویت رو به این معنایی که ما عرض کردیم که مهدی خواهد آمد و انشالله جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد، شما که قبول دارید انشالله؟
که جای کنی در مورد مسئله مهدویت، ما که مسلمونی که هیچی، بقیه ادیان الهی هم در این مورد خود اتفاق نظر دارن،
درست
معتقدن یه منجی خواهد اومد.
درست،
حالا ما اسمش رو گذاشتیم مهدی، اونا یه چیز دیگه میگن.
درسته. میتونم سوال بکنم که مذهب شما چی هست حضرت آقا؟
من اتفاقا جای کنی شافعی مذهب هستم، از استان اردبیل، شهرستان خلخال،
بله،
بخش خوشستان و مرکزیت هشتی،
بله بله،
بیوگرافی هم عرض کردن خدمت دیگه، به خاطر اینکه بعداً این آقایون نگن که این
بزرگواریه
بوده، چون ما هر چی زنگ میزنیم خدمت این آقایون که اونجا مطالبمون رو عنوان کنیم اجازه نمیدن، یعنی همین که احساس میکنن،
یعنی به عزیزان اهل سنت هم اجازه نمیدن که مطالبشون رو بیان بکنن.
همین که اینا یه مقدار که احساس میکنن که ما بدور از احساسات و تعصب میخواییم مطالب رو عنوان کنیم، خب بعد نمیتارم اینجا.
درست. حالا سوال دوم رو حضرت آقا چطور شما تبیین میفرمایید که آیا بحث امامت و خلافت خلیفه دوازدهم، آن چیزی که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وعده دادن و پیامبر هم متصل به وحیان، یعنی آن چیزی که خداوند وعده داده در اصل، آیا به نظر شما انتصاب الهی است یا انتخاب مردمی است؟
در مورد این مسئله جا کنی اصلا نمیتونه انتخاب مردمی باشه، این قطعا دونی که از روایات و احادیث برمیاد ما استنباط میکنیم صد درصد انتصابیه.
خب پس چطور امکان داره؟
این اصلا نمیتونه انتخابی باشه. ببینید جای کنی
بفرمید،
ما در بین خودمون یه قاعده ای داریم که اگه من خواسته باشم تحصیلات حوزه‌ای رو تشبیه کنم به تحصیلات دانشگاهی،
بله،
این علمای ما میگن آقا شما به عنوان مثال در حد فوق لیسانس که نباشه اصلا حق نداری این کتاب صحیحین ما فهم از بخاری، مسلم یا دیگر رو بخونی. چرا؟ چون مطالب سنگینه، درکش، فهمیدنش برای شما مشکله. خب الان اینجا سوالی که پیش میاد، خب جایی که این نوشته دست بشره، درک این برای من مشکله، خب از اون بر درک قرآن چطور میتونه راحت باشه در حالی که اون کلام خداست؟ حالا خداوندی که اگه بعد از رحلت حضرت رسول قرار باشه حجتی در روی زمین نباشه، خب در این فاصله بعد روز قیامت چطور میخواد ما رو بازخواست کنه؟
درست.
خب که من حجتی نداشتم که بیاد این کلام خدا رو برای ما تفسیر کنه.
بله.
خب برداشت ها متفاوته. همینجوری که الان چه علمای ما چه علمای برادران شیعه.
بله.
خب از نظر شرعی مسائل شرعی وقتی ما نگاه میکنیم فتاوا مختلفه.
بله.
چون برداشت ها مختلفه.
درست.
ما نمیتونیم بگیم این. بنابراین ما به این مثلا باید بیاییم از نظر عقلی و علمی نگاه کنیم.
درست.
ببینیم بس ما در زمان حیات حضرت رسول که نیستیم.
درست.
یعنی مسائلمون رو مستقیم دسترسی نداریم به حضرت.
بله.
که مسائلمون رو بپرسیم. پس باید بیاییم ما مسائلمون رو از قرآن از سنت برداشت بکنیم.
بله.
اینجا که طبق همین برنامه هایی که حضرت عالی شما پخش میکنیم ما ببینیم که احادیث جعلی هم زیاده، بس ما باید ببینیم کدوم مطلب با عقل و منطق جور در میاد، یعنی نزدیکتر اونو بگیریم. خب اونم که علما هر کدوم یه نظری دارن، بس نمیتونه، بس این حجتی میخواد که بیاد کلام خدا رو صحیح
خب حالا واقعا خدا میداند این که ما مطرح میکنیم به دلیل این که میخواییم یه بحث منطقی با هم داشته باشیم و یه بحث عقلی داشته باشیم. شما که اینقدر قشنگ این ادله رو قبول فرمودید، چطور پس امکان داره خلیفه اول از خلفای اثنی عشر رو مردم و حالا نه همه مردم هم، یک بخشی از بزرگان صحابه‌ای که اونجا بودن، اون هم بخشی از بزرگان صحابه، در سقیفه معلوم بکنند و امر الهی در کار نباشه اما خلیفه آخر رو خداوند متعال معلوم بکنه؟ اصلا این چطور با عقل آدمی قابل سازگاری هست حضرت آقا؟ اینو برای ما میفرمایید؟
بنده که معتقدم ببین همون خلیفه اولم باید از جانب خدا انتصاب بشه.
درسته.
نمیتونه با انتخاب مردم باشه. حالا این که بالاخره اختلاف نظر هست، ببینید آجای کیانی
بفهمید،
چه ما اهل سنت چه شما برادران اهل شیعه،
بله،
ما از ذر نواعد و اعتقاداتمون چه اصول دین چه فروع دین میتونم بگم که 90-95% وجه مشترک داریم.
بله.
اتفاق نظر داریم.
بله.
حالا اختلاف نظری هم که داریم جزئیه، مثلا مثل این اونه که بنده دست بست نماز میکنم از رسالی دست باز.
بله.
حالا این دست بست نماز خوندن من و دست بست دست باز نماز خوندن حضرت عالی خدشه آنچنانی به دین وارد نمی کنه، یعنی تهدید نمی کنه، اصل دینو به سوال زیر سوال نمی داره.
درست.
خب ما باید همون اتفاقا من انتقادی که داشتم از برنامه شما البته من جسارت نشه
تمنا میکنم بفهمیم
همچین حاجی عباسی مخصوصا در این برنامه سراب وهابیت، حالا این علما بیان باید بشینن بالاخره با بحث علمی منطقی این مسائل هم حل میشه.
درسته.
حالا این آقایونی که میاد تو این برنامه هاشون والا من نمیتونم جسارت نشه اصلا از چه تعبیر اسمی برای این آقایون حساب به کار ببرم. من که معتقدم اینا نه اصلا شیعه نه سنی هم وهابی هم نیستن، برای اینکه همین الان حجر عباسی اصلا روایت از امام ابن تیمیه نشون دادن.
بله.
وهابیت هم به اصل مدنیت رو اعتقاد دارن.
بله.
حالا مثلا ما حالا یعنی که عزیزانی که میانوه من خواهش کنم که سعی کنم بحثاشون علمی باشه که ما به یه نتیجه برسیم. من البته جسارت نشه مثل آقای صمدی که اومده اونجا روایت رو مثل انشا داره میخونه. ببینید موضوع اینه که این آقایان اصلا اصل مدنیت رو قبول ندارن. حالا شما اومده شجر نامه حضرت رو داری اونجا میخونی، خب این دردی رو دوا نمیکنه.
این آقا خب حالا شما به این علمای اهل سنتی که اینجا آمدن یعنی من
از شما بشینن برکنن منطقی. بله.
آقای رضایی عزیز، حالا من این رو از کلام شما نتونستم برداشت بکنم، شما به هر حال از این علمای اهل سنتی که آمدن اینجا ناراحت هستید یا از اونهایی که در شبکه‌های وهابی حتی عقیده خود وهابیت هم قبول ندارن ناراحتید؟ از کدومشون ناراحتید؟
خب ببینید عجایب کیانی، یعنی الان دو سه روز پیشتر این آجای لاشاری اومده بودن اونجا رو
بله.
لاشاری
بله بله
درسته؟
بله
و اومدن یه سری مطالبی رو با کتاب نشون میدن که آقای ملازاده اینجوری بوده، پدرش اینجوری بوده، ما عقیدمون اینه.
بله
بالاخره اگه عقیدتون اونه، خب یا علما بیان بگن آقا ما همون شیعه ایم، یا شما بیاید بگید آقا ما همون سنی هستیم. بالاخره تجدید مردم چیه؟ بله که عالم
میگم خود حضرت عالی در کلامتون نفرمودید
مثلا رو در بیارم بگم آقا حق با کی بوده.
شما مگه خودتون در کلام زیباتون نفرمودید که 95-6% ما اتفاق نظر داریم و 3-4% اختلاف داریم؟ مگه خودتون نفرمودید؟
خب
به نظر شما اگر ما اتحاد بین خودمون و مودت بین خودمون رو بر اساس اون 95-6% که شما گفتید قرار بدیم و نگذاریم که وهابیتی که دشمن شیعه و دشمن سنی و دشمن اسلام به معنای واقعی اینها بیان خلل وارد بکنن، به نظر شما این کار درسته یا اشتباهه؟
خب منم عرضم همینه، من عرضم همینه، ما همینجور کما این که
درست
با همین اتفاق نظر ساله های سال ما کنار هم زندگی میکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم.
ممنونم آقای رضایی،
دست این آقایون ندیم.
بسیار خوب، من ممنونم. فقط یک نکته رو من
دشمن که اینا نه سنی رو قبول دارن نه وهابی رو نه شیعه رو.
فقط من یک نکته رو در آخر صحبتم محضر شما عرض بکنم. شما مثالی زدید در این رابطه که مثلا اگر دست بسته اهل سنت، البته همه اهل سنت هم که دست بسته نماز نمیخوانن، اما خب قسمی از اهل سنت دست بسته نماز میخوانن و شیعیان دست باز نماز میخوانن، لطمه ی حالا به اصل کار نمیخوره. اما یادتون نره مسئله خلافت و امامت با مسئله کوچکی مثل دست بسته و دست باز نماز خواندن خیلی تفاوت داره. خلافت و امامت بالاترین چیزی هست که در یک امت اسلامی دست بهش پیدا میشه و میتونه کل امت اسلامی رو به راه دیگری ببره. همونطوری که دوست عزیز قبلیمون فرمودن اگر شما قبول بکنید که خلافت و امامت با رأی مردم باید باشه و بعد بیاین بگید خلیفه ششممونم یزیده، خب یزیدی که شرابخاریش در تمام کتابها آمده، میمون بازیش آمده، کعبه خراب کردنش و آتش به کعبه زدنش در تمام تواریخ آمده، آیا اون وقت میتونیم قبول بکنیم که یزید هم جزء خلفای اثنا عشر هست؟ این رو فقط من عرض کردم که انشالله خود شما قضاوت بکنید. پشت خط تماس باشید. میاییم محضر جناب آقا داوود فتحی بزرگوار از کرج. آقا داوود در محضر شماییم.
سلام.
سلام.
یک کاش نگاهی به تایمرتون می‌کردید.
کردم 11 دقیقه، بفرمایید در خدمت شما.
شما میگین شبکه ولایت بیشتر وقت در اختیار
آقا داوود، اگر کلام شما مباحث علمی و ان شاء الله مسائلی باشه که 11 دقیقه فرصت بخواد، 11 دقیقه رو به شما فرصت میدیم، بفرمایید. عزیز
من، من به دو سوال یک جا جواب بدم.
خواهش می‌کنم.
خب طبیعتا من مهدی رو میپذیرم، قبول دارم، دوستش دارم و ایمان کامل دارم.
بله مسلمه.
تو بخش دوم که باید انتصابی بشه یا انتخابی، تمام ادیان قبول دارن، اون آدمی که در نهایت میاد باید از توانایی خاصی برخوردار باشه تا بتونه کارهای بزرگی رو انجام بده،
جهان رو کنه، عدل رو داد بکنه.
این یعنی یه توان فوق‌العاده زیاد.
بله
که این حد من از طرف خدا محسوب میشه. آدمی رو ما نداریم روزه که خودمون انتخابش کنیم که همچین کاری رو بکنه.
درسته.
وجود اون توانایی ها نشون میده که این باید انتصاب بشه از طرف خدا.
بله.
یعنی کسی باشه که توانایی داشته باشه. درست. من جمعه به عنوان مثال تیولر باید این توانایی ها داشته باشه.
بسیار.
اما این 12 خلیفه که شما ازش صحبت میکنی به حضرت رسول وعده داده نشده، به حضرت ابراهیم وعده داده شده.
اگر دوستان ما
صد ساده، خصوصا آقای عباسی که چند وقتی هست به کتاب مقدس هم سری میزنه،
البته چند وقتی نیست، ایشون توی این مبحث استاد هست، از رشته تخصصی ایشون ادیان و مذاهب هست. بله.
سفر پیدایش فصل 17 از قول حضرت ابراهیم وقتی در وصف حضرت اسماعیل دعا میفرمایند، جناب حق میفرمایند من به تو وعده میدم که از نجاد اسماعیل 12 مرد پاک یا معصوم ظهور خواهد کرد.
بله.
سفر پیدایش فصل 17 آیه 21.
بله.
یعنی این از قبل طراحی شده، اصلا مال الان نبوده.
بله. از قبل این آمده در کتاب
از زمان حضرت ابراهیم
درسته؟
این بوده. مطلب دومی که میخوام بگم، قرآن یه آیه داره، آیه 133 سوره بقره.
بله.
میفرمایند شما کجا بودید اون موقعی که یعقوب داشت وصیت میکرد به فرزندانش و گفت چرا بعد از من میپرستید؟ گفتن خدای تو، خدای اسحاق، خدای ابراهیم، خدای اسماعیل که خداوند یگانه است.
درسته.
کافی همین آیه رو آیه عباسی تو تورات دنبالش بگردن، سفر پیدایش فصل 49، اینجا میگه یعقوب وصیت کرد، اونجا وصیت های حضرت یعقوب اومده. حضرت یعقوب چه گفت؟ حضرت یعقوب تفسیر میکنن میرسن به آیه 19، میگن یهودا پیامبری با بنی اسرائیل آغاز میشه اما با بنی اسرائیل تموم نمیشه تا بیاد شیلویه که جهان به دورش جمع خواهد شد. شیلویه دقیقاً به زبان عبرانی یعنی مصلح، یعنی تجدید اسلام میکنه.
بله.
یعنی این وعده در تورات هست، اصلا مال اسلام نیست. این برای همین هم هست میگه و ما در بعد از ذکر، بعد از تورات در زبور هم خبر دادیم.
بله.
که بندگان صالح من زمین را اشغال خواهند کرد. من دوست دارم بیدار تحقیق و وسیع تر بکنن، فقط به روایت ها نباشه.
درسته.
بعد تو یکی از برنامه های شبکه کلمه من دیدم ایشون خیلی ساده، آقای هاشمی پذیرفت که مادر گرامی امام سجاد شعبان دختر یزدیار رضا بودن.
بله.
آقای دکتر قزوینی هم به وضوح تایید کردن.
بله.
چند روز پیش من خاطرم هست، چند هفته پیش آقای عباسی ثابت کردن که توی یه جنگی نرجس خاتون هم اسیر میشه. درست آقای عباسی
کنم؟ آقای یزدانی بودن.
آقای یزدانی بودن.
ثابت کردن. من میخوام به تمام دنیا بگم. مهدی مولودیه که از یک مادر عرب به نام خانم فاطمه زهرا، یک مادر ایرانی به نام شهربانو و یک دختر بنی اسرائیلی که از حواریون، از نوادگان شمعون حواری حضرت عیسی بودن به دنیا آمده است. چرا تمام اقوام متصل باشن ایشون. تا روزی که ظهور کردن هیچ کس نتونه بگه این از ما نیست. در واقع این سیستم اینجوری طراحی شده، یعنی نشون میده مهدی به دنیا اومده.
بله.
چون ما دیگه در آینده کسی رو نخواهیم داشت که این صفتها رو داشته باشه.
بسیار خوب آقای عباسی، نکته‌ای دارید؟ نکته زیبایی رو ایشون کنار هم قرار دادند. البته هرچند ما به هر حال ذریه حضرت زهرا بودن رو قابل مقایسه نمی‌دانیم با بقیه، ولی به هر حال این نکته زیبایی است که هم کسانی که ایرانی هستند، هم کسانی که رومی هستند، هم کسانی که عرب هستند، همه بگویند که به هر حال در نسل حضرت مهدی نقش بوده از اینها و مادرانشون در اینجا بودند.
بله. حالا ببینید این بحث به نوعی بحث ذوقی هست.
بله.
ذوقی که ایشون به خرج دادن، حالا نمیخوایم ما بگیم بحث رو بیاریم بحث اسلامی کنیم، بحث ذوقی است. بله. اونی که از نظر اسلامی مسلمه، خدا بر میگزیند کسی که قرار مادر امام زمان بشه.
بله.
قطعا ویژگی خاصی در حضرت نرجس خاتون دیده شده و خدا دیده که او رو بر میگزینه، از به اصطلاح به اسارت گرفته میشه، حتی ایشون شب عروسی عروسشون به هم میخوره. حالا ما اگر توفیقی باشه تو بحث مسیحیتمون بتونیم این بحث رو، یعنی حتما یه روز این رو باز خواهیم کرد، یک وقتی انکار بودش که اصلا زلزله ای چون دقیقا ما داریم در روایت که وسط عروسی زلزله اتفاق میفته و به هم میخوره عروسی، میگفتن زلزله در سمت ترکیه فعلی در یک منطقه خاص زلزله اصلا نبوده در اون دوره. یکی از محققین که تهران هست، حالا اگه بتونیم وعده کنیم ایشون رو یه وقت برنامه‌مون بیاریم، یه استاد دانشگاه هستن، ایشون رفتن پیگیری جدی کردن این رو، تو خود ترکیه رفتن اون منطقه رو عکسای گرفتن، تصاویری دارن، رفتن قسمت مراکز زلزله شناسی ویژه توی کشورهای مختلف. یه جایی تو تهران یه مرکز زلزله شناسی خیلی قدیمی که زلزله ها رو اومدن مشخص کردن و ثبت کردن، دقیقاً در اون تاریخ زلزله رو در اون منطقه ثبت کردن. که این اتفاق افتاده. حالا این امر الهی است، خواست الهی است که این مسئله اتفاق بیفته. اما در اصل با پیش بینی 12 نفر که در کتاب مقدس ایشون اومدن ذکر کردن، یکی از پیشگویی های خیلی زیبا نسبت به رسول گرامی اسلام، این پیشگویی است که خدا به حضرت ابراهیم در رابطه با حضرت اسماعیل میفرماید، میگه اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گرداندم و او را بسیار کثیر گرداندم، 12 رئیس از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورند. این پیدایش فصل 17 آیه 20 در ترجمه های یک کلمه ترجمه نمیشه و به معنی قیدی گرفته میشه. متن اصلی عبری این متن هست. در این عبارت قبل از کلمه 12 رئیس که ایشون گفتن از حضرت اسماعیل، یه واژه‌ای هست به نام بمادماد در اصل عبری هستش و اینها ترجمه نمی کنن.
به چه معناست؟
حالا میرسم به این. این واژه در ترجمه به عنوان تأکیدی معنا میشه در واقع این 12 نفر. اما این واژه به چه معناست؟ اگر ما این کلمه رو به صورت اسمی معنا بکنیم، چون اونجا معنا کردن چی؟ که برکت عظیم و با به اصطلاح بارور خواهد شد و 12 رئیس از وی پدید میاد. اما اینجا داره به مادماد و 12 رئیس از وی پدید میاد.
بله.
اگه اسمی معنا بکنیم. خب حالا خداوند به حضرت اسماعیل این رو گفت، ببخشید من برگشتم عقب.
بله.
در تفسیر یهود از کتاب مقدس علم ابجد بسیار کاربرد داره. میان از ابجد استفاده میکنن. اگر ما از شباهت ظاهری به مادماد و محمد بگذریم، که شباهت ظاهری دارن به مادماد محمد.
بله.
چون عبری و عربی و علما میگن که آقایون میگن یه ضرب مثلی هست، میگن تفاوت عبری و عربی مثل تفاوت خود لفظ عبری و عربیه. عربی و عبری یه بور جابجا شده، عبری عربی.
بله.
میگن خود زبان هم همین هست. حالا ما
شبیه هست،
نمیدونم توفیق داشتیم یا سلب توفیق بود که رفتیم مقداری عبری کار کردیم. بعد این که دقیقا بعضی از کلمات فقط مثلا اینها کتب رو مثلا میگن خطب، یعنی یه کاف با یه خ جابجا شده. یا از آن خدمتون که میگن در زمانی که قرار هستش که اون آخر زمان مربوط به آخر زمان هم هستش، ملخ و ملخوت اینها با هم ازدواج خواهند کرد در سرزمین مقدس. ملخ رو میگن ملک، همون ملک هست، و ملکوت ملخ و ملخوت این رو با همین تعبیر کردن. حالا این دوتا از در علم حروف هر دو مطابق با عدد 92 هستن در حروف ابجد. به مادماد میشه 92، یعنی به دو میم 40 و همینطور 92. محمد هم جمعش میشه
92
که میشه، منظور هست به مادماد و 12 پیشوا از نسل وی محقق میشه. که این رو برای اینکه معلوم نشه کسی جز اسماعیل هست، آمدن اون رو تأکیدی گرفتن و به این شکل ترجمه کردن. که و دقیقا هم ما این وعده رو میتونیم در اسلام پیدا کنیم، یعنی هیچ کجا در هیچ دین دیگه‌ای ما 12 پیشوا با این عنوان با این ویژگی نداریم جز در اسلام، که در به اصطلاح روایات شیعه و سنی 12 خلیفه، 12 امیرا، و در شیعه هم که دیگه با اسم و رسم و مشخصات به صورت کامل و دقیق وجود داره.
بسیار خوب آقا داوود عزیز، ما از محضر شما خدافظی بکنیم.
اما دوست داشتم آیه عباسی اون آیه 10 فصل 49 هم نشون بدم.
فصل 49.
خب
اگر بحث اون میشه کلا معنی،
اگر اجازه بفرمایید، چون رفتیم تو برنامه خلاصه مسیحیت رو دیگه اجازه بدید که از این بگذریم، چون دو نفر دیگه هم پشت خط هستن. آیه
برادران اهل سنتمون بدونن این وعده مال الان نیست.
بسیار خب، حالا حضرت استاد عباسی پیدا کردید؟ حضرت استاد اگر حضرت استاد الان پیدا کردن اونم توضیح کوتاهی خواهند داد. من با شما خدافظی بکنم. ممنونم آقای فتی، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. جناب آقای رضایی عزیز، شما هنوز پشت خط هستید؟ آقای رضایی، خب ظاهرا دوست ما آقای رضایی قطع فرمودن یا قطع شده. من محضر ایشون خدافظی می کنم. استاد عباسی میخواین توضیح بدید رو اون قضیه؟
بله، حالا اگر به اصطلاح تصدیق بشه من فقط کوتاه، چون نمیخوام فقط احترام به امر بله احترام به امر ایشون این سفر پیدایش هستش و سفر پیدایش هست فصل 49 و این هم آیه 10 که میگه عصای سلطنت از یهودا دور نخواهد شد تا شیلو که همه قوم‌ها او را اطاعت می‌کنند بیاید اولاد خود را بهترین درخت انجیر خواهد داشت.
شیلو هم همون معنای مصلح میدهند.
بله معنای مصلح میدهند.
ممنونم از شما.
احتراما به ایشون من خدمتش تقدیم کردم.
بسیار خوب. ممنونم از شما. دو عزیز دیگری که پشت خط هستن و ما 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم خودشون رعایت بفرمایند که تقسیم وقت بشود. جناب احمد آقا از تهران و برادر عزیزم جناب آقای کرمی از زابل. آیه کرمی از زابل محضر شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. آیه کرمی خب آیه احمد آقا شما صدای بنده رو دارید؟ عرض سلام و ادب و احترام محضر شما. احمد آقا الو خب اتاق فرمان اشکالی که در تلفن هست رو لطف کنید برطرف بفرمایید تا ما حداقل در این زمان کوتاهی که داریم بتونیم با حداقل دو نفر دیگه از عزیزان صحبت بکنیم. خب جناب آیه عباسی شاید نوع برنامه قضاوت با شما این هفته ما یکمی متفاوت شد با برنامه‌های دیگری که ما داشتیم، چون اصولاً عزیزان اهل سنتی که روی خط ما قرار می‌گرفتن مباحث دیگری که بود تعصب به خرج می‌دادن و خب در مباحث اصرار می‌کردن که نه اینگونه که شیعه میگه یا اینگونه که شما حداقل میگید نیست. اما مسئله امشب و امروز که مطرح شد اینقدر من فکر می‌کنم مسئله واضحی هست و حتی اگر ما همه روایات رو کنار بگذاریم با یک دو چارتای منطقی و عقلی، کسی که حتی با روایات آشنا نباشه، با آیات قرآن آشنا نباشه، با هیچ کدوم اینها آشنا نباشه، من فکر میکنم اگر دو چارتای منطقی بکنه در ذهن خودش، فقط و فقط همین رو بیاره، آیا ممکنه خداوند بزرگوار که عدالت یکی از مهمترین صفات این خدای بزرگ هست در زمانی بیاید مهمترین مسئله بشریت رو، مهمترین مسئله که خلافت هست و اون چیزی هست که میخواد همه از اون سرچشمه بگیره، امورات رو درست بکنه، عدل رو ایجاد بکنه، ظلم و جور رو از بین ببره، این رو واگذار کنه به بشریت، بگه آه همه چیز دست خودتون برید با هم دیگه جمع شید، حالا کسی زورش بیشتره، کسی میتونه کار بیشتری بکنه، خودش انتخاب بکنید دیگه. ولی زمان دیگری بیاد این رو از این حالت خارج بکنه، بگه نه حالا ما سپردیم دست شما، 11 تا دست شما بود، حالا دیگه 12 رو میخوام خودم بگم دیگه، نعوذ بالله، یا باید بگیم خداوند نعوذ بالله باز میگم پشیمون شد از این که سپرد دست مردم، یا این که واقعا اگر دو چهار تای عقلی و منطقی بکنیم این با هیچ عقلی سازگار نیست که یک قسمی از این خلفا دست مردم باشه، یک قسمی نه دست عرض کنم محضر شما که خداوند باشه و خداوند گفته باشه که نه من خودم دیگه آخری رو منتصب میکنم و آخری رو میارم که دیگه جهان رو ظلم و جورش رو جمع بکنه و عدل و عدالت بیاره. من چون وقت خیلی کم هست دوستان به من فرمودن دو عزیز دیگه رو میخوان وقت بکنن، اما وقت ما کمتر از 5 دقیقه هست، لذا من از این بزرگواران که پشت خط آمدن و یک بارم تلفنشون قطع شد عذرخواهی میکنم، چون اگر شما روی خط هم بیاین نمیتونید، فرصتی نیست که ما با هم صحبت بکنیم. دوستان به من فرمودن 84 تماس رو ثبت نام کرده بودن در این برنامه، ما ممنونیم از عنایت شما عزیزان که تماس میگیرید، ثبت نام میکنید، ولی ما شرمنده شما این که فرصت ما کوتاه هست و نمیتونیم محضر شما عزیزان بیننده باشیم. از این عزیزان هم دوستان اتاق فرمان لطف کنن عذرخواهی بکنن از جانب ما، اگر صدای خود بنده رو میشنون عذرخواهی بنده رو بپذیرن. در همین چند دقیقه آخر اگر شما میخواهید نکات پایانی در این بحث داشته باشید داشته باشید، که دیگه با بینندگان خداحافظی کنید.
بله شما فرمودین که این امر منطقی است، مسئله است که لازم هم نیست حتما ما به روایات مراجعه بکنیم. ما روایات رو عرض کردیم خدمت بینندگان، بیان روایات شد، اجماع شیعه و سنی در این رابطه بیان شد. اگر کسی قرار باشه تأمل بکنه و دقت بکنه به راحتی میتونه دقت بکنه. من فکر میکنم چه بزرگان اهل سنت که روی خط اومدند و حقیقتاً منصفانه دیدن که اینجا مجالی نیست برای اینکه مسئله غیر از این نکته عقلانی رو انتخاب بکنن، چون قرار نیست ما اجازه داشته باشیم یه حرفی بزنیم که کلن خلاف عقل باشه. اونهایی هم که میگن میشود خلافت ادر اصل و اساس، میگن میشود خلافت به دست مردم معین بشه، خلیفه معین بشه و خلافت به دست مردمه، یه مقداری تأمل بکنن این مسئله روشن میشه که اگر ما خلیفه رو جانشین پیغمبر میدانیم، اگر خلیفه رو کسی میدانیم که قرار قرآن رو حفظ بکنه، احکام الهی رو اجرا بکنه، عدل رو در جامعه محقق کنه که از دشوارترین کارها هست، یعنی پیامبر 23 سال عمرشون رو اگر میخواستم صدها سال دیگه روش وقت بذارم بعد میذاشتم همین نکته در جامعه شما. این حالا خیلی موارد سنگینی بود و حضرت اومدن آروم آروم بخشی از مباحث رو مطرح کردن و باز خود حضرت هم نفهموندن که من کل عدل رو تونستم در همه جامعه محقق بکنم.
و حضرتی که مسئول از اشتباه بودن،
مسئول از اشتباه
بودن، حالا اگر کسی مسئول از اشتباه هم نباشه چطور میتونه عدل رو بیاره؟ اصلا خودش واقعا
اگر لذا آیون اگر میتونن در اتاق پیغمبر بگن که مردم میتونن جمع بشن پیغمبری بیارن، خب اگر قرار بود اگر میشه در اتاق خلیفه اتفاق افتاد در اتاق پیغمبر هم همینو بگین آقا اجازه میداد خدا به احبار و رهبان یهود و نصارا میگفتش که شما که دور مدینه هستین یه پیامبری بیارین در مدینه، بعدم من هر کی شما آوردین مثلا وحی هم برش میفرستم، شما بشینین دور هم دیگه یه نفر بهترین آدم رو انتخاب بکنید.
بالاخره اون زمان هم آدمای بزرگی بودن. آدمای
بزرگی بودن. انتخاب بکنید. اگر می‌خواید در اصل خلیفه اینو بگید، در اصل پیغمبرم این رو بگید. اگر پیغمبر نمی‌شود، خلیفه‌ام با اون کارکردی که ما سراغ داریم و امام با کارکردی که ما انتظار داریم از ذهن رو همه مسلمان ها انتظار دارن،
ما نه اصلا همه
پیامبر فرمودن انتظار داریم، نمیشه بدون اینکه از جانب خدا باشه محقق بشه. این هم فهم میکنم اگر یه مقداری تعمل بشه درش نیاز به بحث و جنجال و جدال نداره. الان بزرگوارایی که حالا توفیق نشد صداشون رو بشنویم، اینها هم حتما میشنون برنامه رو و لحظات آخر میدن و قضاوت میکنن. بینندگان دیگر، حقیقتا ما طلبمون از همه بیننده ها اینه که این رو تعمل بکنن درش بین خودشون و خدای خودشون. آقا زنگ زدین تو برنامه ما بگین ما نپذیرفتیم، اما اون خودتون در خلوتگاه خودتون بهترین قاضی خود آدم میتونه خودش قضاوت بکنه، قضاوت بکنید بگین آقا واقعا آیا یه همچی چیزی معقوله که مردم بیان انتخاب بکنن و یا اولین نفر رو مردم اجازه بده خود انتخاب بکنن و آخرین رو خدا خودش بخواد انتخاب بکنه؟ اینو تأمل بکنن. و حالا آقایون وهابی هم اگر میخوان به خودشون زحمت بدن خلاف این رو ثابت بکنن، تبونیه علمیشو دارن، بنیه عقلی و توانایی فکریشو دارن، خب بسم الله ما حاضرین بالاخره اینا هم بشینن فکر بکنن، نظر بدن، جواب بدن، ما صحبت اینا رو بشنویم، بعدا اگه توفیق بود یه برنامه دیگه بحث بکنیم.
البته من یه اتفاقی که جدید بود در این شبکه وهابی کلمه دیدم، این جناب آقای سجودی که ظاهرا خودشون هم از خط شکنان هستند و فرمایان شیعه بودند و خلاصه توحیدی شدن به معنای آقایون، یک کاری رو شروع کردن، صحبت‌هایی رو پخش می‌کنن در شبکه‌هایی که سوال می‌کنن و ایشون می‌فرمایند که ما هر شبکه‌ای سوالی رو مطرح بکنه بنده مطرح می‌کنم و جواب میدم. من امشب این خواهش رو دارم، چه بینندگانی که با اون شبکه تماس میگیرن و چه جناب آقای سجودی که حتما خودشون دارن برنامه رو می‌بینن یا اگه نمی‌بینندم گروه رصدشون حتما بهشون اطلاع میدن، این سوالی که ما امشب طرح کردیم رو بیان بفرمایند و جوابش رو به ما بدهند. ما منتظر هستیم انشاءالله قضاوت با شما یه هفته آینده اگر عمری باشه، ما اگر ایشون جواب دادن قول میدیم جواب ایشون رو پخش بکنیم. ما منتظر هستیم جواب جناب آقای سجودی و شبکه کلمه رو در این رابطه بشنویم. قضاوت با شما مثل همیشه. جناب آقای عباسی متشکرم از شما و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. جانا به راه عشق صفا باید کرد، عهدی که نموده ای وفا باید کرد، تا خیشتنی به وصل جانان نرسی، خود را به ره دوست فنا باید کرد. اللهم عجل لولیک الفرج، خدا نگهدار به امید دیدار یا علی.
سنت با وهابیت دو تا تافته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند. انت باب الله من یأتیک منه یصلی، انت باب الله من یأتیک منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حرف کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را فویاترین بود. دل دریاییش دریای خون بود، شهادت چون ضمیرش لاله‌گون بود. صلابت ذره‌ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود. علی در آستین دست خدا داشت، قدم در آستان کبریا داشت. نوای عشق از نای علی بود، اذان سرخ آوای علی بود. علی را قدر پیغمبر شناسد، علی را قدر پیغمبر شناسد، که هر کس خیش را بهتر شناسد. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنی. سلام عرض می کنم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، برنامه ای که همکنون تقدیم حضور شما عزیزان می شود تریبون آزاد قضاوت با شماست، برنامه ای که مورد لطف و تماس‌های متعدد شما قرار گرفته و موجب دلگرمی ما در شبکه جهانی ولایت شده. در این برنامه توفیق داریم در محضر دوست عزیز و گرامی من جناب استاد عباسی که از پژوهشگران بسیار زبردست در رشته مذاهب و همچنین ادیان هستند در این برنامه حضور دارند. اجازه بفرمایید که من محضر این بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم.
ممنون. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم اوقات رو به خوبی سپری کرده باشین و هر جای این عالم که هستین برنامه ما مفید برای شما و مورد استفادهتون واقع بشه.
متشکرم. اما کسانی که هفته گذشته با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما همراه بودند مستحضر هستند که ما با حضور استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بحثی رو آغاز کردیم که به دلیل تلفن‌های زیادی که در برنامه قبل داشتیم و درخواست‌های متعددی که بود قول دادیم که همان موضوع رو در این جلسه پیگیری بکنیم. موضوعی که مورد بحث ما بود در جلسه گذشته امامت و خلافت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بود، از این دیدگاه که این خلافت و امامت رو چه شیعه و چه سنی همه قبول دارند، اما یک اختلاف این وسط هست و اون اختلاف این هست که می‌خواهیم بفهمیم که آیا این خلافت و امامت انتصاب الهی است یا انتخاب مردمی است. امروز انشالله شما پشت خط تماس قرار خواهید گرفت و نظر مبارک خودتون رو خواهید گفت و در برنامه مثل همیشه مشارکت خواهید کرد و بعد از صحبت در رابطه با موضوع برنامه هم تریبون آزاد در اختیار شماست که هرچه میخواهید بفرمایید. اما اجازه بفرمایید مثل تمام برنامه ها من خواهش بکنم از کارشناس ارجمند توضیحاتی رو در رابطه با موضوع برنامه برای ما بفرمایند، بعد از اون انشالله روی خط تماس با شما بینندگان ارجمند خواهیم بود. حضرت استاد عباسی، ما در جلسه گذشته در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بودیم و ایشون نکات بسیار ارزشمندی رو در این باب فرمودند که چه شیعه، چه اهل سنت و کلن حتی ادیان دیگر هم همه منجی رو قبول دارند و شیعه و اهل سنت آمدن خلیفه دوازدهم، خلیفه اثناعشر بنابر اون روایتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، هم شیعه و سنی و هم سنی تصریح کردند توی این قضیه. اما من خواهش میکنم که شما بیشتر امشب از دیدگاه علمای اهل سنت و مخصوصا جدای از علمای اهل سنت از دیدگاه حتی علمای وهابی برای ما بفرمایید آیا جایی داریم که مسئله مهدویت رو به معنای آمدن خلیفه دوازدهم یا امام دوازدهم که حضرت مهدی باشند اینها قبول نداشته باشند؟
بله، خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض بکنم نسبت به مسئله منجی همونطور که فرمودین یک امر اتفاقی است در میان همه ادیان.
بله،
حتی ما ادیان الهی رو هم فراتر می‌رویم و میگیم حتی ادیان غیر الهی منتظر موعود هستن.
اگر بتونیم به اونها ادیان بگیم.
ادیان بگیم بله. حالا تقسیم بندی که می‌کنم تو رشته ادیان، ادیان الهی و ادیان غیر الهی.
بله.
خب اونها هم حتی منتظر منجی هستن، حتی بالاتر از اون عرض کنم خدمت شما اونهایی که منتظر اونهایی که هیچ دینی ندارن.
بله.
حتی ماده‌گرا هستن، ماده‌گراها هم معتقد هستن که به هر حال یک روز یک ماده مثلا ویژه‌ای یه اتفاق ویژه در عالم میفته. بله، یه ماده نجات دهنده میاد.
بله.
در هر صورت انتظار منجی امر قطعی و مسلمه. اما نسبت به درون اسلام و بین فرق اسلامی اون چه که ما داریم بین مذاهب اسلامی، بین شیعه و سنی که خب این یک سابقه دراز مدت داره و احادیث در رابطه با مهدی موعود، در رابطه با امام مهدی اگر نگوییم در منابع اهل سنت بیش از منابع شیعه هم حتی هست به خاطر اون آزادی هایی که وجود داشته و کاتبان اونها و مورخین اونها و محدثین اونها خیلی آزادانه فعالیت میکردم قطعا کمتر نیست اگر
بله.
بیشتر نباشه. خب نسبت به اینکه حالا آقایون وهابی چه موضعی در این رابطه دارن، باز اونها هم نسبت به اصل مهدویت نتونستن سراغ انکار برن، چون انکار مهدویت انکار یک امر فطریست.
بله.
یعنی فطرتن عموم مردم منتظر هستن برای یک اتفاق ویژه آمدن شخصی که دنیا رو پر از عدل و داد بکنه و اونقدر روایات فراوان هست که اینها نتونستن اصل مطلب رو منکر بشن.
بله.
من برای بینندگان عزیزمون یک اسنادی رو در این رابطه خیلی مختصر ارائه بدم.
بله.
دیگه حالا ابن تیمیه که نظریه پرداز هست نسبت به وهابیت و شیخ الاسلام وهابیت به حساب میاد، در همین کتاب منهاج السنه که در رد منهاج الکرامه علامه هلی نوشته و ما حالا بالاخره دروغه ها و شاهکارهایی رو از جناب ابن تیمیه در این کتاب خدمت مردم نشون دادیم، حالا تو برنامه های دیگه. ایشون در جلد 8 این کتاب، اگر تصویر رو داشته باشین، در جلد 8 کتاب منهاج السنه النبویه که در رد شیعه نوشته، جناب ابن تیمیه این کار انجام داده و دکتر محمد رشاد سالم هم تحقیق این کتاب رو انجام داده، در صفحه 254 صفحه 254 فصلی رو باز میکنه.
میتونم بپرسم چاپ کجاست این کتاب؟
چاپ خود عربستان سعودی است، چاپ ریاض هست. بله. اعظم خدمتتون که میاد بخشی رو باز میکنه، فصلی رو باز میکنه، میگه حدیث المهدی کما یرویه رافضی. حدیث مهدی آنچنانی که رافضی یعنی علامه هلی نقل کرده.
بله.
بعد میگه اول مطلب رو میگه اما الحدیث الذي رواه عن ابن عمر عن النبي يخرج في اخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي روایت تا آخر یمل از ابن کم ملت جورا و ذالک هو المهدی. این مطلب رو میاد نقل میکنه از جناب علامه هلی. بعد میگه فلجواب
حضرت استاد معنا بفرمایید، چون برخی از بینندگان تماس میگیرن میگن ما عربی رو معنای دقیقش رو نمیفهمیم، از دستتون خواهش کنید که معنا هم بکنن.
بله، حالا من چون خواستم این از قبیل این روایت رو بعد میگیم از بله. اصل منابعش حالا چش خدمتتون بنو عرض میکنیم که خروج میکند، خارج میشود، ظهور پیدا میکند در آخر الزمان فردی از فرزندان من، اسمش مانند اسم منه و کنیهش مانند کنیه منه، زمین را پر از عدل میکند همانطوری که پر از جور شده بود و آن همان مهدی هست.
بله.
این شخصی که ذکر کرده هزار همان فرد میگه فل جواب.
بله.
جوابی که میخواد بده خیلی جالب هست. ابن تیمیه حرانی بنیانگذار وهابیت از نظر فکری نظریه پرداز اینطور میگه، میگه ان الاحادیث التي يحتج بها على خروج المهدی احادیث صحیحه. میگه این احادیثی که این به قول خودش رافضی ذکر کرده در رابطه با خروج مهدی احادیث صحیحه هستش که رواها ابو داوود و ترمذی و احمد و غیره من حدیث ابن مسعود و غیره، که اون رو ابو داوود و ترمذی و احمد ابن حنبل و غیره اینها از حدیث ابن مسعود و غیره ابن مسعود ذکر کردن.
بله.
بعد مثال میزنه از این احادیث صحیح، میگه که قوله صلی الله علیه و سلم فی الحدیث الذی رواه ابن مسعود مثل قول رسول گرامی اسلام در حدیثی که ابن مسعود نقل کرده که چی؟ لولم یبقی من الدنیا الا یومون لتبل الله ذلک الیوم. اگر از دنیا یک روز بیشتر باقی نمونده باشه خدا اون روز رو اونقدر طولانی میکنه، حتی یخرج فیه رجل منی او من اهل بیتی، تا اینکه در اون روز ظهور پیدا بکنه شخصی از من یا از اهل بیت من، یوات اسم او اسمی و اسم ابیه اسم ابی، اسم او اسم من و اسم پدرش اسم پدر من، یم لول ارض قسطن و عدلا کما مل از جورم و ظلم، زمین رو پر از عدل و داد میکنه همونطوری که پر از ظلم و جور شده. و میگه رواه ترمذی و ابو داوود و روایت ام سلمه. این نکته که بر روایت دیگر رو فراوان نقل میکنه، یعنی در اصل نتوانست خدشه‌ای به حرف وارد بکنه و پذیرفت و کاملا مطلب قطعی بود برای حتی ابن تیمیه.
بله.
شخصیت دیگر اگر تصویر مونیتور من رو داشته باشن، ناصرالدین البانی هست در مجله تمدن الاسلامی الدمشقیه رقم 27 و 28 صفحه 642 میگه فلیعلم ان فی خروج المهدی احادیث کثیره صحیحه قسم کبیر منها له اسانید صحیحه. پس باید دانسته شود که در رابطه با خروج مهدی احادیث بسیاری که صحیح هستند داریم، که قسم خیلی بزرگی و زیادی از این روایات دارای اسانید صحیح و اسانید مطلوب از نظر ما هستند. این هم حرفی که ناصرالدین البانی که از او بخاری دوران تعبیر میکنن ذکر کرده، که ما بعضی از روایاتش هم بعد میاریم، روایاتی که تصحیح سندی کرده. خب دیگری بنباز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی هست در رابطه با مسئله مهدویت، میگه امر المهدی معلومون و الاحادیث فیه مستفیزه. امر مهدی امر مشخص معلوم و واضحی است، احادیث در اون مستفیزه است، بل متواتره. اول میگه مستفیزه، بل که میگه بگیم متواتر هستن، فقط گفت که غیر واحد من اهل العلم تواترها، نقل شده از تعداد زیادی از اهل علم تواتر اینها و اینها تواتر معنوی دارن، لکثرت طرق ها و اختلاف مخارج، خاطر اینکه طرقش زیاد اما عبارات و الفاظش ممکن الفاظ مختلفی باشه و صحابت ها و روات ها و الفاظ ها الفاظش راویانش و اسانیدی که ذکر کردم ممکنه متفاوت. فهیه به حق تدل على ان هذا الشخص الموعود به امره ثابت و خروجه حق کن، یعنی دلالت میکنه این روایات بر این که این شخصی که بهش وعده داده شده امرش امر ثابته و خروجش هم حقه، این اتفاق قطعا خواهد افتاد. این هم از بنباز مفتی اعظم عربستان سعودی. یک نقل قول دیگه از وهابیت داشته باشم، اونم رابطه العالم الاسلامی که دیگه مرکز فرهنگی اصلی وهابیت به حساب میاد، در پاسخی به سوالی در اوتو مورد ظهور حضرت مهدی اینطور پاسخ که ان الاعتقاد به خروج المهدی واجبون و انه من عقائد اهل سنت والجماعه ولا ينكره الا جاهل بالسنه و مبتدع فی العقیده، یا و مبتدع فی العقیده، اصلا این از عقائد اهل واجب اعتقاد به خروج مهدی از عقائد اهل سنت و جماعت و انکار نمی کنه اون رو مگر جاهل، جاهل به سنت و بدعت گذار در عقیده، که حالا یک جاهل به سنتی در یکی از این شبکه ها عرضم خدمتون اومده بود و با نام مهدی رو با نام میگفتش که این اصلا جزء اسلام نیست و مسلمان نیست، به شخص اصلا مهدی که ما مسلمان باشه نداریم. خب این نشون میده که اون عناد، یعنی اگر کسی عنادش از ابن تیمیه هم بالاتر رفت،
بله،
از بنباز هم بالاتر رفت، یه همچین وضعیتی رو حاصل میشه. خب این در رابطه با اصل احادیث که قطعی هست، من یه چند تا حدیث ذکر بکنم که بحثمون برسیم.
بله.
یه حدیث ما در صحیح مسلم داریم، در صحیح مسلم چون که میبینین چاپ مکنز این صفحه اول و اصل حدیث اصل صفحه جلد، بعد در اینجا احادیثی رو اومده ذکر کرده، شما ببینیم که فینزل عیسی ابن مریم، اون چون بالا روایت داره از ابو هریره از رسول گرامی اسلام، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فعمکم منکم،
بله،
وضعیت شما چه خواهید گفت، چه خواهید کرد زمانی که زمانی خواهد آمد که ابن عیسی ابن مریم میاد در بین شما و امام شما از بین شما فعمکم داره، بعد پایین ابو هریره خودش باز تصدیق میکنه میگه و امامکم منکم،
بله،
امام شما از شماست. بعد پایین تر روایت جابر جالبی داره از جابر ابن عبدالله انصاری از صحابه رسول خدا که میگه از پیامبر شنیدم که طائفه ای از امت من در راه حق مبارزه می کنند و اینها قیام خواهند کرد و مبارزه خواهند کرد، بعد میگه فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم تعال سل لنا، میگه عیسی ابن مریم از آسمان نزول پیدا می کنند، امام اینها میگه که رهبر اینها میگه که بیاین با ما نماز بخونید، حالا ممکنه یکی از رهبرای لشکرها و یکی از فرمانده لشکرها باشه، تعال سل لنا فیقول لا، عیسی ابن مریم میگه نه من نمیام با شما، من امام جماعت شما من نمیشم. چرا نمیشم؟ ان بعضکم علی بعض امرا تکرمت الله هذه الامه، بعضی از شما بعضی دیگه امیر هست، یعنی در بین شما امیری وجود داره، خلیفه ای وجود داره، امامی وجود داره که او باید امامت رو به جا بیاره،
نه من حضرت
عیسی ابن مریم، و میگه این گرامی داشتن خداست برای این امت، خدا میخواد این امت رو گرامی بداره، بالاخره امت مرحومه هستن، امت آخر الزمان هستن، امت پیامبری که دین جهانی داره و جهان رو پوشش داده، امت این هستن، حضرت عیسی حاضر نیست امام جماعت بشه، من میگه شما کسی دارین که بالاتر از منه، او باید امام جماعت بشه،
بله،
این شخصیت این مقدار مقام مرتبهش بالاست. خب در سنن ترمذی همونطوری که ابن تیمیه هم نقل کرد، این طرح جلد ترمذی هست و صفحه 369 بابی داره به نام باب ما جاء فی المهدی، روایاتی رو در ذیل این باب نقل کرده، یه روایتش این هست از ابو هریره میگه قال لولم یبقی بن الدنیا الا یومون لتول الله ذلک الیوم حتی یلی، اگر از دنیا جز یک روز باقی نمونده باشه خدا اون روز رو طولانی خواهد کرد تا اینکه بیاید اون کسی که باید بیاد. و بعد هم میگه قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح، این صحت روایت هم تایید میشه و بعد با ماجا فی نزول عیسی ابن مریم و روایات این چنینی داره. دیگری صحیح سنن ابن ماجه است، نوشته ناصرالدین البانی، که دیگه حرف او اگر روایتی رو تصحیح بکنه کسی از وهابیون جرأت رد اون روایت رو نداره، یعنی اونقدر از نظر علمی مقامش بالاست نزد وهابی که کسی جرأت رد اون رو نداره. در صحیح سنن ماجه در صفحه 339 باب خروج المهدی داره، روایتی نقل کردم اون روایت اول باب هست، روایت 3315 که میره در صفحه بعد 340. این روایت اول در رابطه با اینه که مهدی در امت من زندگی میکنه حتی اگر کوتاه باشه 7 سال یا 9 سال، بعد در اون دوران نعمت خواهد بود. این روایت مورد استشهاد ما نیست. روایت بعدی 3316 میگه المهدی و منا اهل البیت، مهدی از ما اهل بیت. این قسمت خیلی مهمه، یصلحه الله فی لیله، خدا امر او رو اصلاح میکنه در یک شب، یعنی خدا یک شبه مسئله ظهور او رو فراهم میکنه، خدا اصلاح میکنه.
همون چیزی که الان ما میخواییم بهش
برسیم. حالا من دارم آروم آروم میگم. و بعد حالا روایتی داره، روایت بعد میگه المهدی من ولد فاطمه، مهدی از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها هستش. خب این هم از صحیح سنن ابن ماجه که این روایت رو میگه از صحیحه، روایت رو به عنوان صحیحه ذکر میکنه، المهدی من اهل البیت یصلحه الله فی لیله.
بله.
دیگری روایتی هستش که سنن ابی داوود نقل میکنه از منابع معتبر و تراز اول اهل سنت، هر روایتی که از اون در اول کتاب المهدی آورده، میگه حسن صحیح روایت رو، و اونجا میگه لولم یبق من الدنیا الا یوم لتول الله ذالک الیوم حتی یبعث رجلا، اگر از دنیا یک روز باقی نمونده باشه اون یک روز خدا طولانی میکنه تا اینکه بیاد. بعد میگه یملع الارض قسطا و عدلا کما ملء الظلما و جورا. این هم روایتی که سنن ابو داوود نقل کرده. و در صفحه بعد روایت دیگه که نقل کرده به عنوان صحیح، اینجا باز عبارتش جالبتر هست، میگه لولم یبقی من الده الا یومون لبعث الله رجلون رجلن من اهل بیتی، اگر یک روز بیشتر از دنیا باقی نمونده باشه لبعث الله، خدا مبعوث میکنه.
بله.
یعنی قراره چون بعثت داره به کار میبره، بعثت برای انبیاست، این برای خلیفه پیامبر هست، برای امامی است که از نسل پیامبر هست.
بله.
میگه لبعث الله رجلن من اهل بیتی.
این صفحه چند سنن ابی داوود؟
صفحه 716.
716 بله.
بذاری مطمئنش هم 766 ببخشید.
766.
از آن خدمتون داره با این از این تعبیر استفاده میکنه برای آمدن مهدی.
درست.
خب حالا روایت بعد هم که با صحیح میدونه باز المهدی و من اطرتی من ولد فاطمه هست که این قطعی هستش که از فرزندان فاطمه و از اطرت اهل بیت پیامبر این شخص خواهد آمد. خب این از این روایات ما چی به دست میاریم؟ ببینید این روایات رو عموم روایات و روایاتی هم که صحیح میدانن در منابع اهل سنت آمده و روایاتی که حتی البانی از علمای وهابی و وهابیون این رو آوردن و قبول دارن. این روایات چه مضمونی به ما میرسونه؟ ببینید روایات خبر رسول گرامی اسلام هست از آینده. خب حضرت داره خبر میده از آینده، از آینده‌ای که اینجا دو شاخه میشه، به دست مردم رقم میخورد یا به دست خدا رقم میخورد.
درست. تا همینجا یه فضایی ایجاد بشه برای بینندگان عزیز و ارجمند. ببینید تا اینجا مباحثی که حضرت استاد عباسی مطرح کردند ادامه مباحثی بود که حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی در جلسه قبل هم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند تقدیم کردند. آنچه که از کل این مباحث بدون هیچ شک و تردیدی به دست میاد این هست که مسئله خروج حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و امامت و خلافت حضرت یک مسئله کاملا متواتر هست، چه بین شیعه، چه بین سنی و حتی چه بین وهابیت. یعنی هیچ شک و شبهه‌ای در اون نیست و حتی دیدید که در روایت آمده الا جهلا کسی و بدعت‌گذاران کسی این مسئله رو رد نمی کنه. خب حالا تا اینجای بحث رو داشته باشیم، هم عزیزان شیعه هم عزیزان اهل سنت و حتی وهابیون، تا اینجای بحث رو داشته باشیم، از اینجا میخواهیم یک برگ دیگری رو و یک ورق دیگری از این بحث رو باز بکنیم و اون این هست که حالا وقتی که بحث مهدویت به این معنا رو همه قبول دارند، یعنی تمامی مسلمانان قبول دارند و حتی فرقه زاله وهابیت هم که ما اینها رو مسلمان نمیدانیم به این معنا ولی اونها هم حتی قبول دارند، حالا آیا این امامت و خلافت حضرت مهدی که در اون همه متفق القول هستند یک انتخاب مردمی است یا یک انتصاب الهی است؟ اگر انتصاب الهی است که در جمله روایات میشه این رو به اثبات رسوند، چطور امکان دارد یک جا خلافت و امامت انتصابی باشد و یک جای دیگه انتخابی باشه؟ و اگر انتخابی است چرا این همه سال ایستادند و هنوز جمع نشدند بزرگان قوم و طایفه ها و اینها مثل خلیفه اول که انتخاب شد بیاین خلیفه دوازدهم رو هم انتخاب بکنند؟ این بحثی است که حضرت استاد تبیین خواهند کرد. بعد از اون انشالله صدای گرم شما رو خواهیم شنید. در خدمت شما هستم.
بله، همونطور که فرمودین عرض کردم خدمت بینندگان که بین شیعه و سنی این مطالب مطالب قطعی و صحیح هست.
بله.
و حالا در خود ایران هم که یکی از علمای اهل سنت به نام مولوی جمشید زهی
بله.
کتابی نوشتن به نام امام مهدی از دیدگاه اهل سنت که اتفاقا سال گذشته کتاب فصل شناخته شد.
بله.
و از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان هستن که این روایات رو عمده‌ای با تبیین کاملا بیان کردن. اون نکاتی هم که اختلافی هست بین شیعه و سنی اون نکات رو آوردن و ذکر کردن. خب ببینید این مطلب قطعیه. ما اینجا از این روایات به هر حال ما باید روایات رو تفقه در روایات داشته
بله.
باشیم، باید بررسی بکنیم روایات رو. صرف این که میگیم خب یه مهدی خواهد آمد، میگیم آقا این مهدی که میآید، حالا ما میگیم آقا به دنیا آمده، دلیل داریم، سند داریم، برخی میگویند به دنیا نیامده.
اصلا بحث ما روی این بحث نیست. اصل آمدن
که قطعی است. اصل آمدن رو که همه میدونن و پذیرفتن و شکی درش نیست. حالا اگر قرار این مهدی بیاد، این مهدی رو خدا میفرستد یا مردم قرار انتخاب بکنن؟ اگر مهدی رو خدا میفرسته که ما بیان کردیم میگه فبعث الله، خدا مبعوث میکنه، لتول الله، اگر یک روز دنیا باقی نشه خدا این رو طولانی میکنه، یصلح الله، خدا در یک شب فی لیلتن امر ایشون رو اصلاح میکنه. بعد مشخص شده، یعنی از قبل خدا مشخص کرده این شخص باید از اهل بیت پیغمبر باشه، از ولد فاطمه باشه، همنام با پیغمبر هم باشه. خب اینها همه مشخصه در روایات که پیامبر پیشگویی کرده. پیامبر نیومده یک شخص مبهم و مجهولی رو بیان بکنه و یک امر مبهم و مجهولی. امرش روشنه، امر خروج مهدی، کما اینکه علمای وهابی گفتن آقا امر مهدی معلومون، معلومه، واضحه، روشنه. امرش روشنه، خود شخص هم روشنه، از اهل بیت پیغمبره، از ولد فاطمه هست، همنام پیغمبر هست. و اینکه خدا امر او رو در یک شب اصلاح میکنه، خدا یک روز رو طولانی میکنه تا او بیاد، خدا به واسطه او عدلا و قسطا کمامل از ظلم و جراف دنیا رو پر از عدل داد میکنه، خب این اگر امر الهیست، انتصاب الهیست، چطور میشه با یک فاصله هزار خورده ساله از رحلت رسول گرامی اسلام خدا میخواد آخرین خلیفه پیغمبر رو از خلفای اثنی عشری که در روایات در صحیح بخاری است، در روایات دیگر اهل سنت است، آخرین خلیفه رو میخواد مبعوث بکنه، آخرین خلیفه رو میخواد انتصاب بکنه، خودش وارد عمل میشه و خودش انتصاب میکنه، اما اولین خلیفه بعد از رحلت پیغمبر که خب اولین خلیفه به طبیع اهمیت ویژه‌ای داره.
بله.
اگر خشت اول سنت معمار کرد تا ثریا میرود دیوار کرد، اگر خدا خلیفه اول رو اون کسی که مد نظر خودش هست منصوب بکنه و مردم تبعیت بکنن و او خلیفه بشه، قطعا مسیر زیبا و مسیر صحیحی خواهد بود.
درسته.
چطور میشه خدا آخرین خلیفه رو خودش منصوب کرده باشه و اولین خلیفه به دست مردم گذاشته شده باشه؟ چون اگر آخرین خلیفه انتصاب الهی است، اولی هم بعد انتصاب الهی باشه. اما اگر نه، بیان کلا این قضیه رو انکار بکنم، بگن آقا اصلا امر الهی نیست، قرار مهدی بیاتش و یه مهدی بیاد، خب بله یه روزی یه مهدی خواهد آمد، یه مهدی خواهد آمد، همونطوری که یه روزی همه جمع شدن در سقیفه بنی ساعده ابوبکر رو منصوب کردن، یه
روزی همه، همه به معنای
همون همه خودشون دیگه، والله خب تو همون مدینه کلی اختلاف و کلی اختلاف نظر، اونا جمع شدن معین کردن، یه روزی هم یه عده جمع میشن، حالا بزرگان باشن، علما باشن، صلحا باشن، جمع بشن، زور باشه، قدرت باشه، کودتا کنن، کودتا کنن به جای مثلا این حکام،
به جای
اولوال امرشون مهدی رو بیارن بذارن. خب اگر یه همچین مسئله یه، آیا تا امروز این کار رو انجام ندادند؟ اینها خلاف امر پیغمبر عمل نکردن؟ یعنی پیغمبر پیشگویی کرده، این همه گفته و این همه مشکلات حل میشه،
بله، و این همه وقتم بدون خلیفه و امام به معنای واقعی بودن دیگه، بله، بله، یه حاکمی داشتن سر کار،
به جایی که بشینن بحث علمی بکنن، به جای هر کار دیگری که فکر میکنن برای اسلام مفیده، تا امروز میشستن جمع میشدن این خلیفه رو میآوردن، ملعت عدلا و قسطا، شامل ظلم و جور عدل و قسط رو برپا میکرد، اون تنعمی که در روایت اول دیدیم، اون تنعم رو میآورد، زندگی مردم خوب میشد، دین مردم اسلام میشد، دنیای مردم، همه مشکلات حل میشد دیگه، اینقدر بدبختی و مصیبت نبودش. خب چرا این کار رو نکردن؟ اگر این کار رو نکردن، آیا خلاف این پیشگویی و امر پیغمبر نیست؟ امر پیغمبر اگر اینها دخیلن، بالاخره این دو کفه ترازو، یا این یا این، یعنی نمیشه جمع کرد بگیم آقا اون بخشی که من گفتم، بگیم آقا بله آخری رو خدا میاره، اولی رو واگذار کرد به مردم، چون اولی به مراتب یه اهمیت ویژه‌ای داره، یعنی اولی این سنگ بنا هست، بعد از پیامبر هست و باید اون رو به طریق اولا می آورد، و همین که بالاخره این دو کفه ترازو روشن بشه که بالاخره کدوم طرف رو ما میپذیریم، اگر انتصاب رو در مورد امام زمان بپذیریم، در مورد مهدی موعود بپذیریم، اونجا هم میشه انتصاب دیگه، انتصاب این نیست که امروز انتصاب یه روز دیگه خدا نظرش عوض میشه، اگر خدا مصلحت عالم رو در انتصاب خلیفه و امام و جانشین پیغمبر میداند، این از بعد از رحلت پیغمبر بعد باشه تا امام دوازدهم و خلیفه دوازدهم، اگر نه مصلحت مردم رو صلاح میدونه، بگه آقا بالاخره یه 4 نفر جمعشن دوره هم، زورشون بیشتره، صداشون بلندتره، جمعشن دوره هم یکی رو انتخاب بکنم، میخواد اینطوری باشه، خب همه رو همین کارو بکنه دیگه، لازم نیست اون پیغمبر
منتظر ماندیم. بسیار خوب، متشکرم. من فکر میکنم آنچه که باید برای شما بینندگان عزیز و ارجمند کاملا تبیین شده باشه همینطور هست و شما دقیقاً سوال برنامه و موضوع برنامه رو ملاحظه فرمودید و دقیقاً میدانید، لذا دیگه توضیح بیشتری ما نمیدیم، انشالله سری به اتاق فرمان میزنیم و بعد از اون صدای گرم شما رو روی خط تماس خواهیم شنید. از عین علی عیون ما بینا شد، و از لام علی لسان ما گویا شد، در یاء علی نور خدا میبینم، زان نور محمد و علی پیدا شد.